روز یاد گرفته بود به قرآن تکیه کند به شهادت رسید. با او 4 وزیر، 27 نماینده مجلس و جمعی از یارانش در میان خاک و آجر به آسمان پرکشیدند.
خالفین انقلاب افرادی که بیشتر متعهدند، مؤثرتر در انقلابند، اونها را بیشتر مورد هدف قرار دادند. تهمت‌های ناگوار به ایشون زدند. از آقای بهشتی اینها می‌خواستند یک موجود ستمکار دیکتاتور معرفی کنند، در صورتی که من بیش از 20 سال ایشان را می‌شناختم و برخلاف اونچه این بی انصاف ها در سرتاسر کشور تبلیغ کردند و مرگ بر بهشتی گفتند و من اونها یک فرد متعهد، مجتهد، متدین، علاقمند به ملت، علاقمند به اسلام و به درد بخور برای جامعه خودمون میدانستم.
این جنایت را سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین طراحی و اجرا کرد، گروهکی که اسناد، حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا از آن را فریاد می‌زند. اما واشنگتن نه تنها این ترور را محکوم نکرد که همچنان از آن به عنوان مبارزه با حکومت یاد می‌کند. هفتم تیر 1366 بود. آسمان سردشت مثل همیشه از بمب‌های رژیم بعث عراق پر بود، ولی این بار خبری از انفجار نبود. مردم نفسی راحت کشیدند که شاید هواپیماها اشتباه کردند. اما دقایقی بعد گازهای بیرنگ و بیبوی خردل در کوچه پس کوچه های شهر پیچید. زنانی که در حال پختن نان بودند، کودکانی که در کوچه توپ بازی می کردند، پیرمردانی که پشت در مسجد نشسته بودند، ناگهان احساس خفگی کردند. چشمها می سوخت، پوستها تاول می زد و نفسها در گلو بریده می شد.
وقتی ما به شهر کوچیکی که مورد حمله شیمیایی قرار گرفته بود رسیدیم، همه جا آروم بود. نمیدونم چگونه توصیف کنید. هیچ موجود زنده‌ای نمونده بود. صحنه خیلی وحشتناکی بود. به من گفتن تمام کسانی که در معرض بمب‌ها بودند مردند. به نظر من این فاجعه شبیه بمباران اتمی ژاپن بود.
دست کم 119 نفر از ساکنان بیگناه سردشت در همان دقایق اولیه جان باختند، که در میان آنان 39 کودک زیر 18 سال و 34 زن و دختر هم بودند.
شنیدم مسئولان نظام بغداد، حتی خود صدام، انکار کردند که ما بمب شیمیایی به کار نبرد، در حالی که هیئت کارشناسی سازمان ملل آمد و مشخص کرد که بمب‌های شیمیایی به کار رفته. گاز خردل و یک نوع گاز سمی کشنده اعصاب و اثرگذارنده روی مرکز اعصاب به نام تابون در اینجا به کار رفته. اینها رو معلوم کردن و مشخص کردن.
اما آمار پایان ماجرا نیست. بیش از 8000 نفر، یعنی تقریبا کل جمعیت شهر، در بیمارستان‌ها بستری شدند و سالها با عوارض دردناک این گازها دست و پنجه نرم کردند. Whether to get involved
militarily in Iraq. من در اواخر سال 1987 به عراق رفتم و دیدم ایران دارد به سرعت پیش می رود. ما گزارشی به نام بعد از دروازه های بصره را نوشتیم و به عراق کمک کردیم تا جلوی ایران را بگیرد. ایران در آستانه پیروزی در جنگ بود. ما تصاویر ماهواره‌ای زیادی به عراق دادیم. عراق از گاز سارین استفاده کرد و ده‌ها هزار ایرانی کشته شدند. با این وجود طبیعی است که ایرانی‌ها از آمریکا نفرت داشته باشند.
اسنادی بعدها آشکار کرد و نشان می‌داد که شرکت‌های آمریکایی و اروپایی مواد اولیه و تجهیزات تولید گاز خردل و عوامل عصبی مثل تابون و سارین را در اختیار رژیم بعث قرار داده بودند.
عبدالامی اوبزربر در یک گزارش اختصاصی نوشته است که عراق به طور مخفی یک کارخانه تولید سلاح‌های شیمیایی در اکاشات و در 300 کیلومتری غرب بغداد اهداف کرده است.
Declaration of war. Nobody in Israel. And I say no.
استفاده صدام از تسلیحات شیمیایی علیه نیروهای ایرانی و نیز مردم غیر نظامی سردشت و حلبچه در واقع با تایید وزارت بازرگانی آمریکا و با خروج مواد از مرکز کنترل و پیشگیری شهر مناسس در ایالت ویرجینیا همراه با صدور فناوری مواد شیمیایی چون گاز خردل، سیاه زخم، گاز اعصاب و غیره صورت گرفته است. ویلیام کیسی رئیس وقت سازمان مانسیا شخصا در مورد تسلیحات اعطایی کشتار جمعی و شیمیایی به عراق نظارت داشته و معادل 1.5 میلیارد دلار تجهیزات حساس در زمینه تولید سلاح‌های شیمیایی به عراق تحویل شده است. دو شرکت آلمانی با همکاری فرانسه به نام‌های بی وی و کی بی سی موادی را به عراق دادند که این مواد در کارخانه‌ای در شمال بغداد به گازهای خطرناک شیمیایی تبدیل می‌شود. این اطلاعات به قدری سری بود که خیلی از مقامات کشور های مسئول از آن خبری نداشتند.
و امروز همان کشورها با تحریم داروهای مورد نیاز قربانیان شیمیایی نمک بر زخم این بازماندگان می پاشند. دوازدهم تیر 1367 آسمان خلیج فارس آبی و آرام بود. هواپیمای ایرباس A300 ایران ایر با 290 مسافر بیگناه در مسیر یک پرواز معمولی مسافربری آرام آرام اوج می گرفت. مسافرانش زن و کودک و پیرمرد بودند، یکی برای دیدار خانوادگی، یکی برای درمان، یکی برای کار. هیچ کس خبر نداشت که در فاصله نه چندان دور ناو جنگی USS وینسنس آمریکا با تجهیزات پیشرفته ترین رادارهای جهان منتظر فرمان است. سپس یک موشک سطح به هوا با دقتی حساب شده بدنه هواپیما را درید.
ما دو سه بار هواپیما را صدا کردیم و گفتیم شاید اشکال فرکانس داره، مشکلی هست که نمیتونه تماس بگیره. ما اسکواک های بین المللی داریم، خودهایی هستش که هواپیما روی سیستم آلتیمتر خودش میبنده.
آسمان یک بار از فریاد 290 نفر پر شد. پیکرهای سوخته روزها بعد در آبهای خلیج فارس شناور بود. صحنه‌ای که هیچ کس نمی‌توانست به آن نگاه کند، اما آمریکا می‌توانست با سردی از آن عبور کند. آمریکا این فاجعه را اشتباه خواند.
کاپیتان راجرز فرمانده ناو وینسنس به صورت منطقی اقدام کرد و کاری را انجام داد که کشورش از او انتظار داشت. وی در دفاع از کشتی و خدمه این کار را کرد.
بفرمایید که این ادعای آمریکا که این منطقه جنگی بوده به نظر شما صحت داره؟
خیر قربان، این منطقه جنگی اعلام نشده باشه، چون اگر اعلام میشد مطمئنن ما نمی رفتیم، از طریق شرکت جلوگیری می کردن و این منطقه جنگی اعلام نشده بود.
اما حقیقت این بود که ناو وینسنس در منطقه ای اعلام شده به عنوان مسیر هوایی غیر نظامی مستقر شده بود و با 290 انسان بیگناه مثل یک هدف نظامی برخورد کرد. واشنگتن حاضر به عذرخواهی نشد.
من هرگز از طرف آمریکا عذرخواهی نخواهم کرد. من توجهی ندارم که حقایق چه هستند. من به هیچ وجه عذرخواهی نخواهم کرد.
سوم خرداد 1404 رژیم صهیونیستی با حمایت کامل نظامی و اطلاعاتی آمریکا حمله همه جانبه‌ای به ایران آغاز کرد. تیر ماه سال قبل دوباره در اوج درگیری با آمریکا و اسرائیل یادمان افتاد هفته حقوق بشر آمریکایی است. چقدر معنادار بود.
آنچه که ملاحظه می‌فرمایید دقایقی پیش این اتفاق افتاده در تهران، در منطقه کاملا مسکونی و در محله‌ای که در مرکز تهران قرار داره. این ساختمون رو اگه ملاحظه بفرمایید کلن شیشه ها پایین اومده.
حالا بیش از یک سال است که دیگر حقوق بشر آمریکایی را از نزدیک دیده ایم.
اینجا منطقه مسکونیه، منطقه
مسکونیه. اینجا چهار تا خونه بغل هم همه مسکونیه.
در هر دو جنگ امسال اوضاع همین گونه بود. آمریکا برای آزادی آمده بود.
اولین تصاویر از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به مراکز جمهوری اسلامی در ایران، بالاخره کمکی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آغاز اعتراضات دیماه وعده‌اش را به معترضان ایرانی داده بود از راه رسید.
این روزها در تقویم هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است، اما این داستان سر دراز دارد. نمی شود این قصه ها را فراموش کرد. به لحظات پایانی برنامه امشب رسیدیم. ممنون و متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم
چاق روی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی. به نام خدا. دوستداران نای و نوا سلام، این شما و این محفل غزل‌های شنیدنی. شمس شعرای کاشانی، حسان العجم، مولانا سید کمال الدین علی، فرزند حاجه میر احمد کاشانی، متخلص به محتشم، شاعر اوایل عهد صفوی و از معاصرین شاه طهماسب به صفوی است. در این قسمت از برنامه غزلهای شنیدنی، هر چه بشنویم از سروده های آیینی اوست. ابتدا یک مثنوی در رسای سید الشهدا با صدا و آهنگ مهرداد کاظمی. بناله دل که دیگر ما تمامند، بگریه دید ایام غم آمد، گل غم سر زد از باغ مصیبت، جهان را تازه شد داغ مصیبت، جهان گردید از ماتم دگرگون، لباس تعزیت پوشید گردون، زباغ قصه کوه از پا فتاده، زمین را لرزه بر اعضا فتاده. محتشم در حدود سال 905 هجری قمری در کاشان متولد شد. پس از تحصیل مقدمات علوم زمان خود به صنعت شعر بافی پرداخت. او در اشعار عدیده‌ای به همین حرفه خود یعنی پارچه بافی اشاره کرده است. یک بند از ترکیب بند ماندگار او رو با آهنگ هادی آرزم، صدای محمد اصفهانی و همراهی گروه اهل بیت بشنوید.
رسانده به گردون حسین تو این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست این غرقه محیط شهادت که روی دشت از موج خون او شده گلگون حسین تو
این خشک لب فتاده دور از لب فرات که از خون او زمین شده جیهون حسین تو این شاه کم سپاه که با خیل عشقا خرگا زین جهان زده بیرون حسین توست
یا این کشته یه تازه هامون حسین توست یا این سیز دستگاه زده در خون حسین نخل ترک از آتش جان سوز تشنگی دود از زمین رسانده به گردون حسین تو این شاه کم سپاه با خیل عشق و آه فردام زین جهان زده بیرون حسین تو این غالب تپان که جنین مانده بر زمین شاه شهید ناشده مدفون حسین تو شاه شهید ناشده مدفون حسین تو یا حسین.
محتشم با آنکه در عصر شاعران سبک هندی بوده از پیروان مکتب وقوع است. محتشم نزدیک به 91 سال زیست و به سال 996 هجری قمری در زادگاه خود درگذشت. مدفن وی در کاشان به محله محتشم شهرت دارد. در این لحظه وداع رو بشنویم با آهنگسازی فردین کریم خاوری، صدای علیرضا افتخاری و غزلی از رساله جلالیه دیوان اشعار محتشم کاشانی. ساربانا پرشتابان بار از این منزل مبند، بس خرابم من یک امروز دیگر محمل مبند. حالیا از چشم طوفان خیز من ره دجله است، یک دو روز دیگری این رخت از این ساحل مبند. غافلی که از من به رویت مانده باقی یک نگاه، در محلی این چنین چشم از من غافل مبند. نیست حد آدمی که از تن برد جان در وداع، روح انسان پیکری تهمت بر آب و گل مبند.
Oh,
همراهان گرامی، دوستان و عزیزانی که شنونده رادیو جوان هستید، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های غزل‌های شنیدنی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
شجاع و نترس بود که دوستاش به شوخی میگفتن خالد همیشه جوراب شانس میپوشه و بعد به عملیات میره. بین همه معروف بود چون هیچ کس ترس رو در وجودش ندیده بود. سخت‌ترین ماموریت‌ها رو قبول میکرد. درصد خطر آخرین عملیاتی که فرماندهی اون رو به عهده گرفت بالای 85% بود. تا اون زمان دارای بیشترین پرواز برون مرزی و درون مرزی بود.
از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مردن. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید، کوچه شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من طلا حیدری، فرزند سرلشکر خلبان خالد حیدری. پدرم 31 شهریور سال 59 در یک عملیات هوایی به شهادت رسیدن.
پدر بزرگوارتون شهید خالد حیدری اولین شهید برون مرزی نیروی هوایی بودند، درسته؟ در دوران دفاع مقدس و دقیقا همون روز اول جنگ به شهادت رسیدن.
بله. پدر من چون 2 ساعت بعد از حمله رژیم بسی به آسمان کشورمون رفتن برای عملیات، به عنوان عملیات اولین پاسخ، به عنوان اولین شهید نیروی هوایی در دفاع مقدس در عملیات برون مرزی بودن.
شما چند ساله بودین زمان شهادت پدر؟
من 2 ماهه بودم. تازه ازدواج کرده بودن، تقریبا 1 سالی از ازدواجشون گذشته بود.
قطعا از پدر زیاد شنیدین.
پدرم خیلی مرد مهربونی بوده، خیلی. یعنی این 1 سال خودهی که مادرم باش زندگی کرده، میگم به اندازه 100 سالی ازش خاطره دارم. اینقدر خاطره خوب دارم. خیلی مهربون بودن، خیلی خانواده دوست بودن. نمیدونم چجوری توصیفشون کنم. یعنی با همکاراشونم که حرف میزنم همه میگن که همیشه خنده رو بوده. اون چیزایی که من شنیدم